حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج. در ادامه فراز نهم از فرازهای خطبه موائل از نهج البلاغه رسیدیم به بحثی در باره قرآن مجید. انه حبل الله المتین و سببه الامین و فیه ربیع القلب و ینابیع العلم و مال القلب جلاء غیره. در اینجا پنج توصیف در باره قرآن مجید آمده است که توصیف اول و دوم تفسیر شد و سوم هم تفسیر شد، توصیف چهارم و پنجم باقی مانده است. می فرماید در قرآن مجید سرچشمه های جوشان علم و دانش است و برای قلب انسان چیزی برای جلا و صفا بهتر از قرآن مجید نیست. در مورد این که سرچشمه های علوم و دانش ها در قرآن است بحث به اینجا رسید. علومی که انسان دارد دو گونه است. بخش اول علومی هست که مستقیما با مسئله تعلیم و تربیت و ساختن نفوس انسانی رابطه دارد. بخش دوم علومی هست که مستقیما رابطه ندارد ولی میتواند در این مسیر کمک. بخش اول علومی است مثل علوم عقاید یا علم فقه و یا علم اخلاق، علومی که مستقیما در ساختن انسان مؤثره. این بخش از علوم قرآن به اندازه کافی در آنها صحبت کرده و میشه گفت قرآن یکی از منابع این علوم است، منبع معرفت الله و عقائد، منبع علم اخلاق، منبع فقه و حقوق اسلامی و مسائل اجتماعی. قرآن برای این مسائل منبع. کسانی که مختصر آشنایی به قرآن داشته باشند میدانند که قرآن منبع بسیار غنی برای این علوم. و اما بخش دوم از علوم، علومی است که مستقیما در مسئله انسان سازی و تربیت انسان و تهذیب نفوس وارد نیست، اما می توانند به عنوان ابزاری مورد استفاده قرار گیرد، مانند علوم طبیعی یا علوم فلکی و زمین شناسی و ستاره شناسی و انسان شناسی و گیاه شناسی و علوم تجربی، علم طب و امثال اینها. علوم نسبت به اینها، قرآن نسبت به اینها ما نمیگیم منبع. قرآن کتاب هدایت و تربیت. نباید ما انتظار داشته باشیم که مسائل ریاضی در قرآن حل بشه. ولی قرآن برای این علوم انگیزه، برای بخش اول منبع، برای بخش دوم انگیزه حرکت است. البته اون چه ما میگیم ظاهر قرآن رو میگیم و الا بطون قرآن ممکن است معصومین همه علوم رو بتونه از بطون قرآن درد. حالا در این بخش دوم چه رقم قرآن انگیزه، یعنی وسیله برای حرکت جامعه اسلامی به سوی همه علوم، حتی علوم ریاضی، علوم طبیعی، علوم طب و امثال آن. و قرآن برای همه اینها انگیزه. چگونه انگیزه؟ در اینجا نکاتی در قرآن مجید است، هر کدام از اونها رو میتوان به عنوان یک شاهد برای انگیزه بودن قرآن برای علوم مختلف ذکر کرد. شاهد اول همان است که در بحث گذشته اشاره کرد، گفتیم قرآن در لابلای مباحث توحیدی و امثال آن هرگز بعضی از علوم و اسرار علوم برد، از جمله در مسئله هیئت و ستاره شناسی و زمین شناسی که سه نمونش رو در بحث گذشته عرض کردم، آیاتی که دلیل بر حرکت زمین است، حرکت خورشید و ماه، توسعه جهان هستی، مسائلی است که در گذشته برای انسان شناخته شده نبود، ولی قرآن پرده از روی اسرار اونها برداشت. و آنچه هم ما استدلال کردیم ظاهر آیات قرآن بود، تطبیق با زور و فشار اینها نبود، نه، آیه به خوبی دلالت داشت و ما هم از ظاهر آیه یا صریح آیه استفاده کرد. بله، سوال میکنن آیه 88 سوره نمل در باره مسئله قیامت صحبت میکنه. آیا خود اون آیه 88 که میگه کوها حرکت میکنن اشاره به حرکت کوها در قیامت نیست؟ بعضی از مفسران این مطلب رو گفتن و ما در تفسیر نمونه جواب دادیم. در خود آیه 88 سه قرینه روشن است که مربوط به قیامت نیست. اگر سه دلیل روشن تو خود آیه بوده باشد، دیگه شما نمیتوانید آیه قبل رو شاهد برخلاف اون بگیرید. شرح این مسئله رو میتونید در تفسیر نمونه مطالعه کنید و من ادامه بدم بحث امروز رو. و اما دومین شاهد، از شواهدی که نشان میدهد قرآن انگیزه است برای تمام علوم و دانشها، آیاتی است که مسلمانان رو دعوت میکنه به اندیشه، اندیشه‌ای که خمیرمایه همه علوم و دانشها. نه تنها اندیشه، نگاه، نظر، نظر که خمیرمایه علوم تجربی، مشاهده. نمونه از این آیات عرض کنم که دعوت به اندیشه و فکر یا دعوت به نظر می کند که خمیرمایه علوم عقلی و علوم تجربی می تواند باشد. در سوره آل عمران آیه 191، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لا یاتن لأولی الالباب، در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانه هاییست برای صاحبان اندیشه. کدام صاحبان اندیشه؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، کسانی که اندیشه می کنند در حالی که ایستادن، در حالی که نشستن، در حالی که خوابیدن، یعنی اندیشه در تمام حال دعوت می کند به اندیشه در همه حال، حتی در اون لحظه هم که به سر استراحت می رود. بعضی ها هستن 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1/2 ساعت بیدارن تا خوابشون ببرد، در همون لحظه هم اندیشه می کند در آفرینش آسمان ها و زمین. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدایا این دستگاه رو باطل و بیهوده و بی هدف و بی قانون نیافریده ای. خب این دعوت است به اندیشه و فکر در تمام حالات و خود اندیشه خمیرمایه تمام علوم است. آیه دیگر آیه 21 سوره زاریات و فی الارض آیات للموقنین، در زمین آیاتی است برای صاحبان یقین. اگر یقین داره دیگه آیات و نشانه های خدا برای چی میخواد؟ در اینجا بعضی از مفسران گویا گفتن موقنین یعنی کسانی که آماده یقینه و طالب یقینه. بنابراین معنیش این میشود در زمین نشانه های خدا برای کسانی که طالب یقین هست و فی انفسکم در وجود خود شما هم نشانه های اوست. افلا تبصرون، نمی بینی؟ دعوت می کنی به نگاه کردن در موجودات زمین و در خود انسان، یعنی برو علم تشریح رو ببین، فیزیولوژی انسانی رو تماشا کن، بیولوژی انسان رو تماشا کن و این علوم رو از نزدیک ببین و آیات و نشانه های خدا رو در درون وجودت تماشا کن. افلا تبصرون، چشم باز نمی کنی مشاهده کنی؟ اینجا دعوت به نگاه و مشاهده، منتها بصیرت مشاهده ایست آمیخته با فکر و عقل و هوش. آیه سوم آیه 101 سوره یونس، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، قل انظروا، دعوت به نگاه نظر. یکی اندیشه بود، یکی بصیرت بود، یکی نظر و نگاه. ای پیغمبر به اینها بگو نگاه کنید ببینید در این آسمان ها و زمین چیه، چه خبره. و ما میدانیم همه اینها میتواند انگیزه باشه برای پیدایش علوم و انواع دانش های تجربی یا دانش های عقلانی. این دومین انگیزه، یعنی دومین شاهد برای اینکه قرآن انگیزه برای علوم دیگر. سومین شاهد سوگندهای قرآنه. قرآن قسم زیاد داره، 50 و چند قسم خدا در قرآن بود و این 50 و چند قسم بعضیاش به ذات خدا قسم خورده ولی غالبا به مخلوقات موجودات. قسم به خورشید، قسم به ماه، قسم به زمین، آسمان، حتی قسم به اون دانه انجیر، قسم به عصر و زمان، قسم به جان انسان، قسم به تاریکی شب، قسم به روشنایی روز، قسم به قلم، قلم که انسان با اون حقایق رو می‌نویسد. خب این قسم ها برای چیه؟ قسم ها غالبا عرض کرده این دو فایده داره. یکی تأکید مطالبه، یعنی مطلبی که من میگویم بسیار مطلب مهمی است، با یک قسم، دو قسم، سه قسم، 10 قسم، 11 قسم بدرقه شده، استقرار شده، مهم. دوم هم توجه دادن به این که این مسائلی که بهش قسم یاد شده مهمه، مقسم و به مهمه، مقسم و له هم مهمه. قسم برای تأکیده، قسم برای حرکت اندیشه، قسم مال اینجا. وقتی قسم میخورد به تاریکی شب، مسلم قسم به یه چیز بی‌ارزشی نمیخورد، لابد تاریخی شب ارزش من همین سبب می شود که من در اسرار تاریکی و ظلمت شب مطالعه کنم. بعد از مطالعه می بینم همین ظلمت و تاریکی چقدر نعمت است و چه آثار گرانبهایی. اصلا مبدع حرکت، انگیزه حرکت، باعث حرکت. همه قبول دارن حرف خدا رو. کسی که خدا رو قبول داره، حرف خدا رو قبول داره، احتیاج به قسم نداره. و همین مسائلی هم که قرآن قسم یاد کرده مستدل هم در جای دیگر در آیه دیگر اشاره به شده، منطقی مستدل. اما این قسم ها اثرهای دوگانه داره. بنابراین سوگندهای قرآن هم نیست جز همون انگیزه های حرکت های علمی برای دانشمندان. سومین شاهد آیاتی است که در آغاز بحث بر شخص پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. در همون بالای کوه حرا و غار حرا جبرئیل لقرا از خوندن شد، از علم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. آیات نزول وحی همش تشویق به علم. از اقراش علم بالقلم، خدا به وسیله قلم تعلیم کرد. علم الانسان ما لم یعلم، علومی که انسان نداشت خدا بهش تعلیم کرد. همه اینها انگیزه حرکت علمی است. وقتی نزول وحی و قرآن از اینجا شروع می شود پیداست یک چنین آیینی پیروان شد تشویق به انواع علوم و دانش ها می کنه و قید و شرطی هم در این آیات نیست. آیات یک گستردگی و شمولی دارد که هر گونه علمی را هم شامل می شود. و بالاخره پنجمین شاهد که منحصر به این پنج شاهد هم نیست، تعبیراتی است که قرآن درباره عظمت مقام علما و دانشمندان دارد. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا کسانی که دانشی دارن با اونهایی که ندارن یکسانن، برابرن؟ استفهام انکاری است، یعنی برابر نیستن. آیات زیادی داریم که عظمت مقام علما و دانشمندان رو بازگو میکنیم و اینها مطلقه. یعلمون لا یعلمون مطلقه، حتما نداره علوم دینی و علوم اسلامی، یه معنی وسیع و گسترده‌ای داره. بنابراین ملاحظه میکنیم قرآن مجید نسبت به بخش اول از علوم منبع، نسبت به بخش دوم انگیزه حرکت هست. ولذا دقت بفرمایید، ولذا در قرون اولیه اسلام مسلمانها با سرعت به سوی علم و دانش حرکت کرده. 100 سال، 200 سال، 300 سال بیشتر نگذشته بود که اصلا دنیای اسلام شد مرکز علم و دانش. الان عده از جوانان ما برای فرا گرفتن علوم و دانش ها می روند به خارج. معنیش این است علم و دانش در خارجی. در اون زمان از نقاط مختلف دنیا دانشجویان به ممالک اسلامی می آمدن تا در دانشگاه های اسلام درس بیاموزند. این همون عرب خرافی زمان جاهلیت است با اون عقاید مملو و از خرافاتش که وارد خرافات عرب در زمان جاهلیت نمیشم که اون یه داستان مفصل و جالب و عبرت انگیزی دارد. عرب خرافی جاهل وحشی نیمه وحشی کارش به جایی رسید از نظر علم و دانش که کشور مسلمان عرب مرکز دانشگاه‌هایی شد که از خارج دانشجویان برای فرا گرفتن علوم و دانشگاه به اونجا می آمدن. کتابخانه‌هایی تأسیس شد در قرون اولیه اسلام که در دنیا رسابه بود. مسلمان ها تعصب هم نداشتن، علوم و دانش های بیگانه رو ترجمه هم کردن، تحصیب هم کردن، تکمیل هم کردن. ترجمه، تحصیب و پاکسازی و تکمیل. چرا مسلمان ها آمدن تو خط علوم با این سرعت؟ انگیزه را از قرآن مجید گرفتن. پس فیه ینابیع العلم، سرچشمه های علم و دانش در این قرآن است، خواه به صورت منبع خواه به صورت انگیزه. در اینجا یه سوالی هست که از برادران در جلسه گذشته به من داده و من میدانم این سوال برای عده‌ای مطرح است، سمفاشی هایی هم داره. میشود سوالو بخوانم و جواب عرض کنم. سوال اینه، نوشتن جامعه شناسان و روشنفکران غربی این اعتقاد رو دارن که پیشرفت کشورهای غربی در صنایع و تکنولوژی و جنبه‌های مختلف به خاطر رویگردوندن از دین و مذهب است. چون اینا دین و مذهب را کردن، با اون سرعت در صنایع و تکنولوژی پیشرفت کردن. آنها میگویند این که میبینید کشورهای اسلامی از نظر صنایع و علوم و تکنولوژی عقب افتاده اند به خاطر پذیرش اسلام و دستورات آنها، و لذا کشورهای اسلامی را به رها کردن اسلام دعوت می کنند. نظر اسلام و قرآن در این باره چیست؟ سؤال به اندازه کافی گویاست، نیازی به شرح دادن من نداره. و اما جان کسانی که این سخن رو میگن معلوم میشه از تاریخ هیچ خبر نداره. تاریخ اسلام و تاریخ علوم و دانش‌های بشری هر دو. کسانی که مختصر اطلاعاتی داشته باشند از تاریخ اسلام یا تاریخ علوم، تاریخ علومی که به طور کلی نوشته شده در مقیاس بشریه، می‌دانند اصلاً حرکت علمی اروپا و به اصطلاح رنسانسی که بعد از پایان قرون وسطا در اروپا پیدا شد از علوم و دانش‌های مسلمین مایه می‌گیره. و اگر کتاب‌های علمای اسلام و علوم و دانش‌های مسلمین نبود، اروپا نمی‌توانست این حرکت علمی رو داشته باشد. این سخن رو ما نمی‌گیم، اعترافات خود علما و دانشمندان اروپا است که حالا من یه مقدار مختصر از اعترافات اونها رو میخوانم و این اعترافات خیلی جالبه. اولا این جمله رو باید عرض کنم، اروپایی ها، آمریکایی ها، غربی ها به طور کلی خیلی متأثرن، عجیب متأثرن، به آسانی حاضر اعتراف نیستن، مخصوصا در مقابل بدهکاری هایی که از نظر علم و تمدن به شرق اسلامی دارن، مخصوصا رو اسلام حساسیت دارن. الان شما ملاحظه میکنید زمانی که سیل آوارگان از عراق مظلوم دارد به سوی ایران و ترکیه سرازیر میشه. در ایران 700 هزار آواره، در ترکیه 200 هزار آواره. در این حال این متعصب ها به ترکیه کمک میکنن، چون اونا در خط اسلام نمیدونن، در خط خودشون، اما به آوارگان ایران عمل کمک میدید. آخه آواره آواره است، بچه شیرخوار در آستانه مرگ فرق نمی کنه بین اینجا و اونجا. به قدری متعصبن که اگر میخوان یک کمک ظاهرن اصلاح انسانی هم بکنن بازم توش تعصب. چرا؟ چون از جمهوری اسلامی ناراحتن، و به گفته امام عزیز امام قدس سره چون از اسلام ناراحت، از اسم اسلام وحشت، از جمهوری اسلامی وحشت، از آواره هایی که به ایران میاد وحشت، از علوم و دانش هایی که از نمادک اسلامی به غرب رفته از وحشت دارن اعتراف کنن، کمک های مختصری دیگران بکنن تو وسائل ارتباط جمعی با بوق و کرنا کم برابر میشن. اما سیر کمک هایی که ایران اسلامی به این آواره ها میکنیم اصلا در وسائل ارتباط جمعیشون نمیگن، اگرم بگن بسیار کم برابر. از اینها متعصب‌تر در دنیا پیدا نکنیم. حالا اگر پیدا کردیم در میان اینها افرادی که اعتراف کردن که علوم و دانش‌های ما غربی‌ها از علوم و دانش‌های مسلمان‌ها سرچشمه می‌گیره، باید بگیم آدم‌های خیلی با انصافی بودن، اینا متأسفانه انگشت شمارن، ولی خوشبختانه تعدادی از اونها بودن، کتابم نوشتم، پرده از روی اسرار هم برداشتم، این کتاب ها به فارسی هم ترجمه شده، به زبان های دیگر هم ترجمه شده. جالب از جمله این کتاب ها یکی از دانشمندان معروف غرب به نام دکتر میرهوف نوشته، کتابی هست به نام میراث اسلام. من دو جمله از کتاب میراث اسلام نقل و این اعتراف رو تماشا کنید تا اون آقا نگه مسلمان ها که عقب افتادن به واسطه این است که مسلمان هم اگر نامسلمان بودن در صنایع و تکنولوژی و علوم و دانش ها جلو می افتادن، تا بدانن اونان که جلو افتادن خمیرمایه شون از علوم اسلامی بود. و اما جمله اول در صفحه 134 کتاب میراث اسلام میگه علوم عرب. جالب این است که اینجا نمیگه علوم مسلمان ها، با اینکه دانشمندان اسلامی که کتاب هاشون ترجمه شد مثل زکریای رازی، ابن سینا، ابن رشد، اینا هیچ کدامشون عرب نبودن. ابن رشد اندلسیه، زکریای رازی ایرانیه و خیلی دیگر از این دانشمندان ایرانی هم، ولی باز میگن علوم عرب برای اینکه نام اسلام هست. و اما همیشه در ترجمه ها به جای علوم عرب علوم اسلام میگیم، مسلمین میگیم، که منظورش اینا همینه، بس میشه نمیدونم. علوم مسلمانان مانند ماه تابانی بود که تاریک ترین شبهای قرون وسطا را منور ساخت. قرون وسطای اروپا به وسیله ماه تابان علوم مسلمین منور شد و چون علوم جدید ظاهر گشت ماه بیرنگ گشت. علوم جدید ظاهر شد، علوم مسلمین تحت و شعابان شد، ولی همان ماه، همان علوم مسلمین، همان ماه بود که ما را در شبهای تار هدایت کرد تا به اینجا رسانیم و می توانیم بگوییم که هنوز هم تابش اون ماه با ما، هنوز هم تابش علوم مسلمین با ما هست. یه دانشمند غربی محبه با این صراحت داره میگه قرون وسطا ما در حال توحش بودیم، علوم اسلامی آمد فضای تاریک اروپا رو روشن کرد و مبدأ حرکت علمی برای دنیای غرب شد. و اما جمله دوم گویاتر است، شماره صفحه رو ننوشتم، ولی توی کتاب میراث اسلام در بحث طب و پزشکی بحث های مختلفی هست در علوم و فنون مختلف و غربی ها چه بدهکاری دارنده شرق اسلامی، یکی یکی میگه از جمله علم طب و پزشکی در اون هست این جمله رو آقای دکتر میرهوف دارد، میگه در جنگ های صلیبی مسلمین به پزشکان اروپایی میخندیدن. جنگ های صلیبی در حدود دو قرن ادامه یافت و به واسطه طولانی شدن دیگه یه رابطه بین شرق و غرب عملا پیدا شد. می آمدن می رفتن، گاهی جنگ بود گاهی خاموش بود، آتش بس بود، طولانی شده بود، رابطه بین شرق و غرب پیدا شد. و محققین اروپایی میگن خود جنگ های صلیبی از عوامل تمدن اروپا است. و چین با شرق اسلامی متمدن رابطه پیدا کرد و از علوم و دانش های اونها بهره گرفتند. میگه در جنگ های صلیبی مسلمین به پزشکان اروپایی میخندیدن زیرا معلومات آنها بسیار پست و ابتدایی بود. در میشه شرق اسلامی اون وقت اتباعی داشت که اتباعی اروپا در مقابلش مسخره بود. بعد چه اضافه می کنید؟ می گوید مسیحی ها کتاب های ابن سینا، جابر ابن حیان پدر علم شیمی، حسن ابن هیثم پدر علم فیزیک، و رازی زکریای رازی را به لاتینی ترجمه کردند و در قرن 16 کتاب‌های ابن رشد و ابن سینا در ایتالیا ترجمه شد و این کتاب‌ها در دانشگاه‌های ایتالیا و فرانسه تدریس می‌شد. یعنی کتاب درسی دانشگاه فرانسه و دانشگاه ایتالیا کتاب ابن رشد و ابن سینا بود که از عربی ترجمه شده بود به لاتین. اگر اسلام مایه عقب ماندگی هست، این اعترافات چه معنی داره؟ چه مفهومی میتواند داشته باشد؟ در آخرین جمله هاش چه جمله جانانه دارد؟ میگه خلاصه، خلاصه به این رسیده علوم شرق، شرق اسلامی منظورش، علوم شرق مانند باران رحمت بر خاک خشک اروپا بارید و آن را حاصل خیز ساخت و کم کم اروپایی ها با علوم شرق آشنا شدند و بعدش هم وارد علم و تمدن شدند. خب اگر اسلام باعث عقب ماندگی بود، آیا باید مسلمانان قرون نخستین اینچنین باشند؟ پس دعوت کنید شما به دین، به اسلام، که انگیزه حرکت علمی شما، شما نمک ناشناسانی هستید که نمک خورده اید و نمکدان رو دارید میشکن. منتهی کاش در دانشگاه های ما این ثوابت علمی اسلامی تدریس میشود. واقعا دانشجویان ما اینا رو خبر ندارن، دانش آموزان ما نمیدونن، عده‌ای از طلاب ما نمیدونن که شرق اسلامی یه وقت مرکز علوم و دانش ها بوده و اصلا این کتاب ها منتقل شد به اروپا که اون حرکت علمی بعد از قرون وسطا پیدا شد و خمیرمایه تمدن اونها شد. اسلام باعث عقب افتادگی؟ پس چرا ما مسلمانان امروز این چنین هستیم؟ برای اینکه گوشمون به دکار حرف قرآن نیست. قرآن میگه اون نظر و مذاف سماوات، نگاه کنید ببینید در آسمان ها چه خبره، در زمین چه خبره، یه انفس بکن نگاه کن. ما گوش نمیدیم، ما میگیم این آیات ثواب داره. ماه رمضان چند ختم قرآن کردیم؟ دو خط، سه خط، پنج خط، ده بار قرآن میخونه، اما چند آیاتش رو فهمیدی و عمل کردی؟ اگر همین قرآنی که اون روز الهام بخش مسلمین بود امروز هم الهام بخش ما باشد، صنایع و علوم و دانش ها با سرعت پیش میره. برادرها این یه سخن بسیار عجیب است که تو مفاتی در اعمال شب قدر داره که مرحوم صدوق در محضر جمعی از دانشمندان گفت مهمترین شبهای عبادت سال شب 21 و 23 است و من احیا ها فین لیلتین به مذاکرت العلم فهو افضل. اگر به جای نماز و دعا در اون دو شب قدر مذاکره علم و دانش کند، از هر عبادتی بالاتره. با همین مفاهیم نوشته شده. صدوق از خودش چیزی نمیگه، از احادیث استنباط کرده این معنا رو. ما مسلمان ها با این تعلیمات فاصله گرفتیم. عقب موندگی ما به واسطه دور موندن از اسلام ماست. میراث ما دست دیگرانه و اونها دارن میراث ما رو به ما صادر میکنن و ما خیال میکنیم مال خودشونه. خبر نداریم مال ما دست اونهاست. منطقه ما تکمیل کرد، نمیشه تأثیر به خرصا تکمیل کرد. در حال جواب سؤالی که این برادر کرده بود کاملا واضح و روشن میشه و من امیدوارم این بحث یک دید تازهی به همه ما بده در باره اسلام و علوم اسلام و کلام مولا را همون وقت خوب میتونیم درد کنیم. فیه ینابی اول ای فرچشمه های علوم و دانش ها در این قرآن. اون جمله آخر رو هم چون حالا در این زمینه هر چه بحث کنم کمه، و اون جمله آخر رو هم قبل از پایان وقت تفصیلی کنم. فرمود و مال القلب جلاء اون قلب، برای قلب انسان و سیقل دادن دل چیزی بهتر از قرآن نیست. باید می شود آینه زنگار، فلزهای درخشنده زنگار، حتی طلا باید سیاه می شود زنگار. این ها با سیقل شفافیت نورانیت اولیش آشکار بشه و بتواند چهره های مختلف رو در آن انسان ببینه. در آینه قلب میخوای حقایق رو ببینی، زنگار از بین ببر. زنگار قلب انسان چیست؟ گناه. گناه زنگار قلب چیست؟ افکار آلوده، اخلاق آلوده، غفلت و بیخبری از خدا. اینا زنگار قلب. میخواید این زنگار از بین بره، آثار گناه، آثار غفلت، آثار دوری از خدا، آثار هوا و هوس ها و شهوات، یا سراغ قرآن و آیات قرآن رو بشنو، ببین چه رقم زنگار از بین. در طول تاریخ ما داریم اشخاصی که یه آیه از قرآن شنیدن عوض شدن، و من پیشنهاد میکنم بعضی از فضلا اگه بتونن این آیات رو جمع کنن به صورت یک کتابچه جالب. کسانی که یه آیه قرآن شنیدن، مکان خوردن، اصلاح. یعنی زنگار دل با یه آیه زدید. من یه نمونه میگم، داستان معروفیست درباره فضیل ابن زیاد، فضیل ابن عیاد، خیلی فشرده. خلاصه جریانی که در کتاب ها نوشته شده قریب به این است. فضیل ابن عیاد در آن به عنوان یکی از زهاد زاهدان تاریخ اسلام شمرده می شود، اولش یه دزد راهزن خطرناک، هم دزد بود هم جانی. در هر آبادی اسم فضیل رو می بردن مردم می دن دمسی بردن. روزی آمده کنار یه آبادی و اگه از زنان و دختران آمدن آب ببرن از چشمی کنار آبادی هست یا چایی کنار آبادی هست، چشمش به دختر زیبای افتاد و عاشق و علاقمند اون دختر شد و پیغام به اون دختر داد و به خانه پدر مادر کنیری بگو تو رو باید دخل من در بیارن و در اختیار من بگیرن و من فلان شب به خانه شما میام. از خودشم دعوت کرد و تحقیدم کرد و اگر دستون گفت من خانه تو رو بلد نیستم، آدرسش نیم باشه، یه نردبان پشت دیوار خانه باید بذارید دنران نشانه، من از نردبان میام و اگر این نشانی نبود و این برنامه عملی نشد، تو یه دختر کشته خواهی شد، پدرت و مادرت هم کشته خواهی شد. فهمیدی چی میگم؟ حالی شد پدر و مادر وقتی این پیغام فضایی رو شنیدن تکانی خود چه میشه؟ چی نمیشه؟ بالاخره با مشورت گفتن ما باید آهسته آهسته به سوی اون پیشنهاد او پیش بریم، ولی بالاخره اصرار کنیم، خواهش کنیم، التماس کنیم، با یه وسائلی منصرفش کنیم، اما بخواهیم از اول مخالفت کنیم مرد خطرناک. تقدیرش عملی نردبان رو گذاشتند و در اون شب خاص عزیل آمد در تاریکی شب. از اون نردبان بالا آمد و پشت بام آمد و دید چراغ روشن است و پیداست پدر و مادر و دختر دارند و میلرزند. شب از نیمه گذشت، در خانه همسایه بیدار، دل در دل شب بیدار، داره قرآن میخواند و با آیات قرآن دل خوش است. رسیدمون به این آیه، علم یعنی للذین آمنو، علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت آن فرا نرسیده است کسانی که ایمان دارند؟ بله یه جو ایمان دارند، دم از اسلام میزنند، آلودند، آیا وقتش نرسیده بیدار بشن؟ حضرت به معنی آیه آشنا بود، عرب آیه رو تکرار کرد، علم یعنی لبین آمنون ام تخش اقلی بود صدا زد حضرت. این ندای چیست؟ ندای خدا به کی میده؟ به تو میده. میگه این همه جنایت بس نیست، این همه انحراف و گناه بس نیست، وقت بیداری تو نرسیده، بیدار شو. آیه رو زمزمه کرد و قطعه اشکی از گوشهای چشمان سرازیر شد و از نردبان آمد پایین و برگرد دفت به خانه. پدر و مادر دختر دیدن خبری نشد، فهمیدن یک حادثه ای واقع شد. بعد همه جا پیشید، فضیل ابن عیاض توبه کرد، دوستان راهزنش آمدن، یه قافله مهمی از فلانجا به فلانجا می رود، خیلی اموال همراشه، خب بروید، من با زندگی سابق فاصله گرفتم، برنامه من به کلی دگرگون شد. چرا؟ یک آیه قرآن زنگار قلب مرا زدود، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. این آیه خطاب امروز به منم هست، به تو هم هست، به همه کسانی که یک کار خلافی دارن هست. وقت بیدار شدن نرسیده است، وقت هوشیاری شما نرسیده است، تا که کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، وقت شد از بی خبر از قلقل و بانگ شرفی. و السلام علیکم و رحمة.